خوش آمدید به مجله شبانگاه. ساعت 22 در شب به وقت تهران، 7:30 دقیقه شبانگاه به وقت اروپای مرکزی. صدای ما رو از پراگ میشنوید. امروز جمعه 24 مرداد 1399 خورشیدی است. من مرشد قاسم‌فر هستم. در این مجله یک ساعت با شما خواهم بود با خبرها و گزارش‌های تحلیلی. سپاسگزاریم که روی ایستگاه رادیو فردا هستید و ما رو انتخاب کردید. با این آرزو که روز آرومی رو پشت سر گذاشته باشید، تا این لحظه دعوت می‌کنم در آغاز با چند خبر مهم روز همراه بشید که همکارم رضا جمالی شما رو در جریان خبرها قرار خواهد داد. رضا.
ممنون مرداد، شبتون بخیر شنوندگان گرامی. یک روز پس از آغاز رأی‌گیری درباره پیشنهاد آمریکا و مبنی بر تمدید تسلیحاتی ایران، رئیس جمهوری روسیه روز جمعه خواستار برگزاری یک نشست اضطراری به صورت آنلاین شد. ولادیمیر پوتین با هدف پیشگیری از بروز اختلاف بر سر تحریم تسلیحاتی ایران، از 5 کشور عضو دائم شورای امنیت سازمان ملل به علاوه ایران و آلمان برای حضور در این نشست دعوت کرده است. کرملین در بیانیه‌ای به نقل از ولادیمیر پوتین به رأی گذاشته شدن طرح تمدید تسلیحاتی ایران در شورای امنیت را موجب افزایش تنش میان اعضای این شورا دانسته است. در حالی که تحریم تسلیحاتی ایران قرار است پس از 13 سال در پاییز امسال به پایان برسد، آمریکا میگوید پایان این تحریم موجب به مخاطره افتادن صلح و امنیت بین الملل است. در همین حال مایک پومپو وزیر خارجه آمریکا میگوید که واشنگتن برای جلوگیری از رفع تحریم تسلیحاتی ایران از تمام توان دیپلماتیک خود استفاده خواهد کرد. وزیر خارجه آمریکا روز جمعه در نشست خبری مشترک با همتای اتریشی خود ایران را بزرگترین حامی تروریسم در جهان خواند و گفت ایالات متحده نمیتواند اجازه دهد ایران به خرید و فروش اسلحه بپردازد. پیش بینی می شود طرح پیشنهادی آمریکا برای تمدید تحریم تسلیحاتی ایران در شورای امنیت سازمان ملل با مخالفت برخی اعضای آن از جمله چین و روسیه به شکست مواجه شود. وزارت بهداشت ایران روز جمعه از مرگ 169 نفر طی 24 ساعت گذشته به دلیل ابتلا به ویروس کرونا خبر داد. به گفته سیما لاری سخنگوی این وزارتخانه، بیش از 2500 تنم در شبانه روز گذشته به کووید 19 مبتلا شدند.
طی 24 ساعت گذشته 169 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 19331 نفر رسیدند.
این در حالی است که همواره نسبت به اعلام آمار مبتلایان و قربانیان کرونا در ایران تردیدهای جدی وجود داشته است. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران با انتقاد از خطای راهبردی برخی مقامات جمهوری اسلامی در ماه‌های اخیر نسبت به از دست دادن اعتماد عمومی در کشور هشدار داد. علیرضا زالی روز جمعه تشدید شیوع کرونا در ماه‌های گذشته را ناشی از خطای راهبردی دانست. اشاره آقای زالی به برخی سهل‌انگاری‌ها و رفع محدودیت‌ها در مقابله با کرونا در کشور است. همزمان معاون برنامه‌ریزی ستاد مقابله با کرونا در تهران از ارائه پیشنهاد اعمال جریمه نقدی و محرومیت از خدمات اجتماعی برای عدم رعایت پروتکل‌های بهداشتی خبر داده است. وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه توقیف 4 تانکر حامل سوخت اعزامی از سوی ایران به مقصد ونزوئلا را تایید کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که این تانکرها با کمک شرکای خارجی توقیف شدند و در حال حاضر هم در اختیار آمریکا قرار دارند. این وزارتخانه محموله توقیف شده را بیش از 1 میلیون بشکه نفت اعلام کرده و اضافه کرده که این بزرگترین محموله سوخت متعلق به ایران است که تاکنون توقیف شده است. این نهاد دولتی آمریکا به جزئیات بیشتری درباره چگونگی این توقیف اشاره‌ای نکرد. پیشتر روزنامه وال استریت ژورنال به نقل از مقام‌های آمریکایی گزارش داده بود که این 4 نفتکش به اتهام نقض تحریم‌های آمریکا توقیف شدند. و خبر آخر این که رئیس جمهوری ترکیه با انتقاد از توافق امارات متحده عربی و اسرائیل برای عادی‌سازی روابط تهدید کرد که سفارت ترکیه را در ابوظبی تعطیل کرده و روابطش را نیز با این کشور عربی به حال تعلیق در خواهد آورد. اظهارات رجب طیب اردوغان روز جمعه پس از آن اعلام شد که وزارت خارجه ترکیه در بیانیه امارات را به خیانت به آرمان فلسطینیان متهم کرد. همزمان تشکیلات خودگردان فلسطینی هم در واکنش به این توافقنامه سفیر خود را از ابوظبی فراخوانده است. امارات متحده عربی پس از مصر و اردن سومین کشور عربی است که با اسرائیل رابطه برقرار می‌کند. در حالی که بحرین و مصر از این توافق استقبال کردند، کشورهای عربی دیگر از جمله عربستان هنوز به این تحول واکنشی نشان ندادند.
سپاسگزارم رضا جمالی بود. آخرین خبرهای ایران و جهان که از او شنیدید، اما در ادامه به این خبرها نگاهی خواهیم کرد از نزدیک. برقراری رابطه کامل میان امارات و اسرائیل رو برخواهیم رسید. توقیف 4 نفتکش حامل بنزین‌های ایرانی به مقصد ونزوئلا از سوی آمریکا موضوع گزارش و گفتگوهای بعدی ماست. ادامه سفر وزیر خارجه ایالات متحده به اروپا و ربط آن با مسائل هسته‌ای ایران رو در یک گزارش بررسی خواهیم کرد. خبرهای کرونا در کشورهای جهان، در ایران و همینطور خبرهایی که از روسیه مبنی بر استقبال تهران از واکسن روسیه کرونا منتشر شده موضوع گزارش دیگر ماست. حرفهای شنوندگان رادیو فردا رو خواهید شنید و گفتگوی اختصاصی رادیو اروپای آزاد، رادیو آزادی، با وزیر خارجه آمریکا مایک پومپئو. آخرین مطلبی است که در این مجله شبانگاهی خواهید شنید. امیدوارم تا پایان با ما بمانید. مقام‌های جمهوری اسلامی در واکنش به توافق تاریخی امارات متحده عربی و اسرائیل به شدت به ابوظبی تاختند. از جمله این واکنش‌ها به محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران اختصاص داشت که در جریان سفرش به لبنان توافق تاریخی روز پنجشنبه میان امارات متحده عربی و اسرائیل را دردناک توصیف کرد. همکارم روزبه بلحری پیگیر این خبرهاست، از طریق خط تلفن با او همراه میشیم. روزبه، در ابتدا به واکنش مقامهای جمهوری اسلامی به این توافق اشاره کردم. جزئیات این واکنش ها رو بگو. میدونیم که در حوزه‌های مختلفی از طرف جمهوری اسلامی واکنش های تندی نشون داده شد به این ماجرا.
سلام مرداد و همچنین شنوندگان گرامی. بله، درست مرداد، اشاره درستی داشتی. محمد جواد ظریف که خب در حال بازدید از لبنان هست، امروز توافق تاریخی بین امارات متحده عربی و اسرائیل رو یک خنجر از پشت بر لبنان و دیگر کشورهای منطقه توصیف کرده. پیشتر هم وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی با صدور بیانیه‌ای محکوم کرده بود شدیداً برقراری روابط دیپلماتیک میان دو کشور رو و اون رو یک حماقت راهبردی توصیف کرده بود و نتیجه اون رو تقویت محور مقاومت در منطقه دونسته بود. محور منطقه هم خب به صورت کلی به نیروهایی، به کشورهایی از جمله جمهوری اسلامی، سوریه، لبنان و گروه‌های فلسطینی گفته میشه. وزارت خارجه در این حال هشدار داده نسبت به دخالت اسرائیل در معادلات منطقه خلیج فارس و گفته که امارات و دیگر دولت‌های همراه که از اونها نامی نبرده باید مسئولیت تمام عواقب برقراری روابط رو بپذیرند. محمد باقر قالیباف رئیس مجلس هم توافق امارات متحده عربی با اسرائیل رو سازش از ذلیلانه و خیانت به عامان فلسطین دونسته. این خوب توافق دیروز از سوی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا اعلام شد و دو کشور در جهت عادی‌سازی کامل روابط گام برخواهند داشت که از جمله شامل راه‌اندازی سفارت در پایتخت‌های یکدیگر و برقراری پروازهای مستقیم خواهد بود. به این ترتیب امارات بعد از مصر و عمان، اردن عضو می‌خوام سومین کشور عربی خواهد بود که با اسرائیل رابطه رسمی برقرار می‌کنه.
روز می‌دونیم که تنها کشورهایی به جز ایران که به این موضوع واکنش منفی نشون دادند در واقع ترکیه بود و گروه‌های فلسطینی. چه واکنش‌های دیگری در منطقه نسبت به این موضوع ما داشتیم امروز یا دیروز؟
خب اگه بخوام فهرستوار بخوام بگم اینه که مصر، اردن، بحرین، عمان و همینطور دبیرکل سازمان عمان از این توافق استقبال کردن. اما از طرف دیگه در کنار جمهوری اسلامی، تشکلات خودگردان فلسطینی، سازمان‌های شبه نظامی حماس و جهاد اسلامی فلسطین، دولت ترکیه که اشاره کردی، موضع‌گیری کردن علیه این توافق. و البته این رو هم بگم که تا یکی دو ساعت پیش یا عربستان، کویت و قطر خبرگزاری گفته بودن هنوز موضع رسمی اتخاذ نکردن در قبال این توافق. اما مرداد اجازه بده مرور کوتاهی بر همین واکنش‌ها داشته باشیم. از جمله خوب اشاره کردی که ترکیه تهدید کرده که استفادت خودش رو در ابوظبی تعطیل خواهد کرد. در کنار این قضیه وزیر خارجه اردن گفته که امکان داره کشورهای دیگه خلیج فارس هم مثال امارات رو دنبال بکنند و روابطشون رو گشایش بدن با اسرائیل. عمان هم گفته این تصمیم ابراز امیدواری کرده در برقراری صلح فراگیر عادلانه و دائم در خاورمیانه نقش داشته باشه. بحرین هم ابراز امیدواری کرده که این توافق بتونه راه رو برای تحقق صلح و ثبات در منطقه باز بکنه. از طرف دیگه جهاد اسلامی فلسطین اعلام کرده امارات حق نداره جای ما برای سرنوشت فلسطینیان تصمیم بگیره و خواستار تظاهراتی هم در غزه در همین رابطه شده. این رو هم بگم که آقای نتانیاهو که در حال سفر هست در اوگاندا اعلام کرده که تشکر کرده از سه کشور که نقش داشتن در بهبود روابط با امارات متحده عربی. سه کشور مصر، عمان و بحرین بودن.
روز به تو از واکنش ها گفتی در منطقه، در خارج از منطقه به جز ایالات متحده امریکا چه کشورهایی یا چه مقاماتی در واقع به این موضوع واکنش نشون دادن به این توافق بین امارات و اسرائیل؟ خب فرصت زیادی هم نداریم.
بله، آنتونیو گوترش در بیکور سازمان ملل متحد استقبال کرده، آقای پومپئو صحبت کرده و گفته یک گام مهم در جهت ثبات خاورمیانه خواهد بود. وزیر خارجه آلمان گفته این عادی‌سازی میتونه یک سهم مهمی در برقراری صلح در منطقه داشته باشه. اتحادیه اروپا هم حمایت کرده از این توافق.
بسیار خوب، روزبه بلحری همکارم بود که با او مرور کردیم بر خبرهای مرتبط. اما نگاه کمی تحلیل تری بکنیم به همین موضوع. حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل خاورمیانه در آلمان از طریق خط تلفن به ما پیوسته. آقای حسینی فرد، خوش آمدید به این مجله شبانگاه. به نظر میاد که یکی از مسائلی که کشورهای خاورمیانه یا مشهور به جهان اسلام اگر نقطه مشترکی تا کنون در ظاهر دست کم داشتند، مسئله بود به نام مسئله اسرائیل. الان به نظر میاد که با ایجاد ارتباط یک کشور مهم خلیج فارس مثل امارات و ایجاد ارتباط با اسرائیل و موضعی که کشورهایی مثل ترکیه گرفتند یا کشورهای تشکیلات خودگردان فلسطین و حماس، به گونه ای این وجه اشتراک هم برداشته شده و به نوعی یک سری اختلافات جدی در منطقه رو شاهد خواهیم بود. آیا شما معتقدید به این موضوع؟
بله، درسته. در نظر بگیریم که خب یه مقدار میشه اول متمرکز شد روی کشورهای عربی از فکرم از سال 2003 طبق اون طرحی که عربستان روی میز گذاشت که اگر اسرائیل به مرزهای 67 برگرده میتونه مطمئن باشه که ما باهاش صلح میکنیم، به رسمیتش میشناسیم. ولی هر چی که پیش اومدیم با توجه به تحولاتی تو منطقه پیش اومده و اینی که عمدتاً کشورهای عربی خلیج فارس به علاوه اسرائیل رسیدن به این که یک تهدید مشترکی رو در ارزیابی هاشون دارن و اون هم جمهوری اسلامیه، یعنی مسئله فلسطین به نوعی در مناسبات بین اسرائیل و کشورهای عربی تقریبا ثانوی شده و این خطره، این وجه مشترک بوده که تدریج عمده شده. تو این رابطه ما می‌بینیم که این آغاز رسمی رابطه خب یک پیش زمینه داشته و ظرف این سالهای گذشته روابط اسرائیل و کشورهای عربی از عمان و بحرین و امارات حتی قطر اینام که گرفته می‌بینیم رو به گشایش بوده و الان صرفا یک جنبه رسمی دادن، یعنی اسرائیل بیش از پیش از این انزوایی که در منطقه ظرف این سالها داشته اومده بیرون، بیش از پیش داره میره که به یک کشور عادی در منطقه تبدیل بشه. و خب مخالفت‌های مثل مخالفت‌های ایران و ترکیه البته مقدار عیارش فرق میکنه. ترکیه همین الان در دوران حکومت آقای اردوغان ظرف این از 2002 به این سو تو بدترین شرایط هم رابطش با اسرائیل قطع نکرده. حالا مدعی هست که چرا امارات اصطلاح اومده رابطه برقرار کرده.
هدف آقای اردوغان چیه؟ فکر می‌کنید به نوعی عوام فریبیه یا یک پوز سیاسی است در منطقه خاورمیانه؟ چه جور می‌بینید؟ واقعا ترکیه‌ای که هم عضو ناتو هست هم به قول شما رابطش رو در بدترین شرایط با اسرائیل قطع نکرده، چرا وارد چنین موضعی میشه؟
خب یه مقدار خبر به خاطر نزدیکیش با اخوان المسلمین اصولا خودش رو پدرخوانده حماس هم میدونه، میخواد به نوعی خودش رو نماینده رسولا این منافع مشروع فلسطینی ها هم در منطقه عنوان بکنه. میدونیم که خب اونجایی هم که با اسرائیل مناقشه خیلی حادی پیدا کردن سر اون کشتی بود که سال 2009 کشتی امدادی که توی غزه ترکیه روانه کرد و کمانده های اسرائیلی خب جلوش رو گرفتن. ولی یک بخش دیگه هم برمیگرده به نوع رابطه‌ای که خود ترکیه با امارات داره به عنوان دو تا کشوری که ظرف این به خصوص یک دو سال چالش‌های اساسی پیدا کردن سر نوع نگاهی که امارات به قطر پیدا کرده و قطر رو به عنوان متحد ترکیه در محاصره گرفته، سر نوع نگاهی که میدونی که در میان کشورهای عربی خلیج فارس امارات متحده بیشترین به اصطلاح ستیز و نگاه منفی رو به اخوان المسلمین داره که خب حزب آقای اردوغان خودش رو از شاخه های این حزب میدونه. و مورد سوم هم اینه که به هر صورت ترکیه و امارات در یک سری از درگیری‌های منطقه‌ای روبروی هم ایستادن، از جمله در لیبی که خب ما می‌دونیم اونجا دو طرف دارن با هم رسما مصاف می‌کنن.
آقای حسینی فرد، شبکه 12 تلویزیون اسرائیل دیشب درباره این موضوع گفت که موضع مخالف واحدی که علیه ایران وجود داره عامل اساسی بوده که امارات رو به عادی سازی رابطش با اسرائیل سوق داده و همکاری امنیتی دو کشور بیشتر از گذشته تقویت میشه. آیا واقعا ایران تا این حد برای امارات میتونه خطرناک باشه که او بیاد ارتباطش رو با اسرائیل برقرار بکنه، چون این رفتار تاریخی در واقع با اسرائیل در منطقه خاورمیانه بشه یا خارق عادت بوده به هر حال دیگه؟
نه، به هر صورت این مثلا مسائلی که عنوان کردید یعنی ارزیابی مشترک از تهدید نام جمهوری اسلامی چه به اصطلاح بعد از قدرتی که ایران در پی سرنگونی صدام حسین در عراق پیدا کرد، چه پرونده هسته‌ای که رو شد و پیش از پیش اعراب به این تأمل و تردید افتادن که اصولا قدرتگیری هستی ایران چقدر میتونه امنیتشون رو تهدید بکنه. و خب بهار عربی هم که بیش از پیش میدان داد به ایران که در منطقه جولان بده و جنگ نیابتی با این برخی از کشورهای عربی خلیج فارس داشته باشه، همه اینها به نوعی اینها این کشورها رو از این که اسرائیل رو خطر بدونن و اون رو عمدگی مثلا در تهدیدشون به نظر بیارن به یک نتایج دیگه رسونده. و درسته این صحبتی که میشه، به هر صورت ایران نقش نوع نگاه مشترکی که اسرائیل و کشورهای عربی منطقه به ایران داشتن در این نزدیکی یک نقش اساسی بوده.
خیلی سپاسگزارم. حبیب حسینی فرد با ما از آلمان همراه بود.
این صدا صدای رادیو فرداست.
وزارت دادگستری آمریکا روز جمعه توقیف 4 تانکر حامل سوخت اعزامی از سوی ایران به مقصد ونزوئلا را تایید کرد. وزارت دادگستری آمریکا اعلام کرده که این تانکرها با کمک شرکای خارجی توقیف شدند و در حال حاضر هم در اختیار آمریکا قرار دارند. این وزارتخانه محموله توقیف شده را بیش از 1,000,000 بشکه نفت اعلام و اضافه کرده که این بزرگترین محموله سوخت متعلق به ایران است که تاکنون توقیف شده است. پیشتر روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال از توقیف 4 نفتکش ایران از سوی آمریکا خبر داده بود. به گزارش رضا جمالی در همین باره توجه بفرمایید.
روزنامه آمریکایی وال استریت جورنال روز پنجشنبه 23 مرداد در گزارشی به نقل از چند مقام آمریکایی خبر داد که نفتکش‌های لونا، پاندی، برینگ و بلات روزهای اخیر در آب‌های آزاد توقیف شدند. طبق این گزارش این توقیف به درخواست دادستان فدرال آمریکا انجام شده است. خبرگزاری رویترز هم شامگاه پنجشنبه در گزارشی نوشت با توجه به اینکه حکم توقیف برای محموله کشتی‌ها صادر شده، محموله این شناورها توقیف و برای انتقال به آب‌های آمریکا به کشتی‌های دیگر منتقل شده است. در همین حال پایگاه خبری نور نیوز نزدیک به شورای عالی امنیت ملی ایران در گزارشی به نقل از یک مقام مسئول نوشته که هیچ یک از کشتی‌های ایرانی یا محموله‌های متعلق به این کشور توقیف نشدند. همچنین سفیر ایران در ونزوئلا با انتشار توییتی اعلام کرد که نه کشتی‌ها و نه محموله آنها متعلق به ایران نیست. با این حال این احتمال وجود دارد که حکومت ایران چون این محموله ها را به خریداران ونزوئلایی یا واسطه ها فروختند، پس محموله ها متعلق به این کشور نیست. آنطور که روزنامه وال استریت جورنال گزارش داده، مالکیت یا حق بهره برداری از این کشتی ها متعلق به فردی به نام جورج جیالوزگولو و فرزندش ماریوس است. این نشریه اضافه کرده که بر اساس دادخواستی که دولت آمریکا تنظیم کرده، بازرگانان ایرانی وابسته به سپاه پاسداران از طریق شرکت های سوری تلاش می کنند برای دور زدن تحریم های ایالات متحده محموله این نفت کش ها را بفروشند. در این گزارش اشاره ای به نام این بازرگانان نشده است. خبرگزاری رویترز هم نوشته که مالکان این 4 کشتی با انتقال محموله ها به کشتی های دیگر موافقت کردند. قرار است محموله های توقیف شده به هیستون در ایالت تگزاس آمریکا برده شوند. آمریکا فروش نفت ایران را تحریم کرده و با سیاست فشار حداکثری می‌خواهد ایران را در خصوص برنامه هسته‌ای، موشکی و رفتارهای منطقه‌ایش به پای میز مذاکره بکشاند. اما دولت ایران برداشته شدن تمامی تحریم‌های آمریکا پس از خروجش از برجام را به عنوان پیش شرط مذاکرات اعلام کرده، گرچه رهبر جمهوری اسلامی نیز مذاکره در شرایط فعلی با دولت آمریکا را ممنوع اعلام کرده است.
گزارش همکارم رضا جمالی رو شنیدید، اما زاویه‌های دیگر این موضوع رو با حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی دریایی ساکن بریتانیا در میون خواهیم گذاشت که همکنون به ما پیوسته. خوش آمدید آقای آریان به این مجله شبانگاه. در حالی که وال استریت جورنال اعلام کرده که 4 نفتکش لونا، پاندی، برینگ و بلاک به درخواست دادستان فدرال آمریکا توقیف شدن، در حال حاضر عازم بندر هیوستن تو ایالت تگزاس هست، ایران میگه این نه محموله، نه کالا، نه کشتی ها ربطی به ما ندارند. چقدر میشه اعتماد کرد به این حرف و واقعا مالکیت این کشتی و این نفت و اینها به کی مربوطه به نظر شما؟
ایران به هر حال همینطور که گفتین در گزارش شما اومده انکار کرده و حتی همین الان که من داشتم تو سایت تسلیمم نگاه میکردم، بازم در اون سایت که خوب خیلی نزدیک به سپاه و به طور کلی به جمهوری اسلامی، اینم گفته که انکار کرده که ما مالکیت اون محموله رو نداریم. ولی به احتمال بسیار قوی این همینطور که در گزارشتون اومده، این به وسیله شرکت سوری، این یعنی محموله، یا به وسیله یک واسطه این ارسال شده، یعنی نه به اسم جمهوری اسلامی، به اسم اینا ارسال شده به وسیله این 4 کشتی به ونزوئلا، و به همین جهتی که انکار میکنه و از بسیار جهات به خاطر اینکه نمیتونه کاری رو انجام بده و واکنشی رو که واقعا کارساز باشه نشون بده، به همین جهت گفته که این 1,914,000 بشکه نفت مال من نیست و آمریکا داره دست به حساب تبلیغات میزنه و ربطی به ایران نداره.
آقای آریان، وقتی که میگیم اینها ایران به شرکت‌های واسطه اینها رو داده احتمال زیاد و شرکت‌های سوری یا شرکت‌های دیگری یا یونانی اینها رو دارن برای ونزوئلا حمل میکنن، یعنی ایران پولش رو هم گرفته پیشاپیش، الان جنس فروخته شده است احتمالاً، یعنی میخوام بدونم که آیا این وقتی مصادره میشه ایران در واقع پیشاپیش هزینه رو دریافت کرده، پول رو دریافت کرده به گمان شما یا خواهد کرد؟
اطلاعات دقیقی نداریم، ولی به باور من خیر، برای اینکه ونزوئلا در اون از نظر اقتصادی در وضعیتی نیست که بخواد پول ایران رو پیشا پیش بده. این ایران داره به حساب این کمک ها رو ارزانی میکنه، ارزانی داشته به ونزوئلا. ولی اون چرا که به باور من خیلی مهم هست در این ارتباط اینی که این کشتی ها، یعنی اون ناخدای این 4 کشتی، خودشون داوطلبانه قبول کردن با آمریکا همکاری کردن، آمریکا هیچ نیروی نظامی به کار نگرفته. این برمیگرده به اینکه چرا این کار صورت گرفته و به همین آسونی اینا همکاری کردن. این برمیگرده به همکاری صاحبان اون کشتی به باور من، که دستور دادن به ناخداها که با آمریکا همکاری بکنید. و به هر حال آمریکا به نظر میرسه که اون شرکت‌های بیمه و همینطور صاحبان کشتی رو تهدید کرده، یعنی تهدید کرده به تحریم که لیست این کشتی‌ها رو ما در لیست سیاه قرار میدیم. به همین جهته که اینا همکاری کردن، برای اینکه ما میدونیم برای نمونه در ماه ژوئن اتحادیه صاحبان شرکت‌های کشتیرانی یونان با مقام‌های آمریکایی تماس گرفتند، مذاکره‌ای داشتند و قول دادند که همکاری‌های نزدیکی به آمریکا داشته باشند. در عوض آمریکا نام کشتی‌های این اتحادیه رو از لیست سیاه خارج بکنه. بنابراین یک بدبستانی بین این شرکت‌های کشتیرانی و آمریکا پشت پرده بوده و در این وسط اون چه که نفله شده نفتی است که ایران فرستاده به ونزوئلا.
در همون ماه ژوئن اتفاقی که افتاد این بود که ایران کشتی‌ها رو به رغم مخالفت‌های شدید آمریکا ولی به ونزوئلا ارسال کرد. در نوبت دیگری هم کشتی‌های دیگری رو فرستاد که گفت شامل مواد سوختی نیست بلکه کالاست برای به اصطلاح سوپرمارکت یا فروشگاه زنجیره‌ای که در آنجا از سوی ایران تأسیس شده، مواد غذایی است. به هر حال اون رو هم صادر کرد، در حالی که ونزوئلا تحت تحریم‌های شدید آمریکاست. ایران هم همینطور. در مورد اون موضوع سرزنش شد ایالات متحده که برخورد قاطعی نکرده و آمریکا هم ایران هم همین رو نشانه ضعف آمریکا دانست. آیا الان این حرکتی که آمریکا کرده که به نظر میاد به نوعی بدعت هم باشه که در آب‌های آزاد این کشتی‌ها رو گرفته برده، پاسخی است به اون ماجرا؟
پاسخی است به اون ماجرا به در این حال اینی که اون موقع وقتی که آمریکا نتونست جلوشونه بگیره داشته یه پروسه‌ای رو طی می‌کرد از نظر قانونی و مراجعه به دادگاه‌های آمریکا که یک به هر حال به حساب توجیه قانونی به این مسئله بدن و هنوز این سیستمش جا نیفتاده بوده. ولی الان با توجه به اینکه شرکت‌های کشتیرانی، صاحبان کشتی و به طور کلی شرکت‌های بیمه را همه را تهدید کرده و اینا را مجاب کرده و اینا در واقع سیگنال آمریکا را گرفتن، اینی که الان این سیستم جا افتاده که میتونه این رو به کار بندازه که ما میبینیم در این مورد به کار بندازه. در یک مورد خاص هم من اینجا ذکر بکنم به اون اینی که به رغم این که ایران میگه که این مال من نیست، این نفت مال من نیست، ما میدونیم که سپاه پاسداران نفرات نظامیش رافل کردن و رفتن روی عرشه کشتی در واقع ویلا. این کشتی ویلا پرچم لیبریایی داشته ولی تحت مدیریت به حال یونان بوده و این در حدود 30 مایلی جنوب غربی بندر جاسک اتفاق افتاد، بیرون از خلیج فارس و بین بندر جاسک و در واقع خور فکان، و این فکر میکنم که ارتباط داشته به همین مسئله توقیف این محموله ایران، با اینکه این کشتی را 5 ساعت توقیفش کردن ولی بعد از اون رهاش کردن. و من به باور من نباید این مایه شگفتی باشه که اگر ایران در واکنش به این کاری که آمریکا انجام داده بخواد کارهای نظیر این رو در آینده انجام بده در ارتباط با کشتی‌های یونانی.
سپاسگزارم از حسین آریان، کارشناس مسائل نظامی دریایی ساکن بریتانیا که با ما همراه بود. امروز موضوع داغ در شبکه‌های اجتماعی.
در فیسبوک رادیو فردا خبری منتشر کرد.
واکنش‌هایی رو در بین کاربرا به دنبال داشت.
بیشتر اتفاق‌هایی که
این خبر در توییتر با سو زیادی داشت.
در اینستاگرام هست.
اینستاگرام. رادیو فردا، زمانی برای ارتباط.
در حالی که چند ماه از آغاز تنش میان ایران و آژانس بین‌المللی انرژی اتمی می‌گذرد، وزیر خارجه آمریکا به وین رفت تا در این باره با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفتگو کند. پس از این دیدار رافائل گروسی به خبرنگاران گفت همچنان امیدوار است که ایران اجازه دسترسی به برخی اماکن را بدهد. هانا کاویانی گزارش می‌دهد.
وزیر خارجه ایالات متحده پس از سفر به جمهوری چک و اسلوونی راهی وین پایتخت اتریش شد تا در آنجا با مقام‌های ارشد آن کشور دیدار کند و در این حال نشستی هم با مدیر کل آژانس بین‌المللی انرژی اتمی داشته باشد. این دومین بار بود که از زمان روی کار آمدن رافائل گروسی این دو با یکدیگر گفتگو کردند. گفتگویی که به دلیل نقش آژانس در مواجهه با بحران شیوع کرونا بر این موضوع معطوف و در این حال موضوع برنامه هسته‌ای ایران در آن پررنگ بود. مایک پومپئو وزیر خارجه آمریکا در یک کنفرانس خبری درباره این دیدار آن را در راستای حمایت ایالات متحده از مأموریت آژانس برای اطمینان از اینکه همه کشورها به تعهدات پادمانی خود پایبند باشند ارزیابی کرد. آقای پومپئو در این حال تأکید کرد که این ماموریت با توجه به اینکه ایران به سوالات آژانس درباره فعالیت‌های هسته‌ای‌اش پاسخ نداده است، بسیار مهم است و خواستار آن شد که جامعه بین الملل با یک صدا سخن بگوید و به گفته او ایران باید همکاری کامل، شفاف و فوری با آژانس داشته باشد.
Iran must provide full, transparent and immediate cooperation with the IAEA.
آژانس بین المللی انرژی اتمی از دو سو بر برنامه هسته‌ای ایران نظارت می‌کند. یکی نظارت بر نحوه اجرای برجام است که این نهاد ملل متحد درباره آن به کشورهای عضو برجام گزارش می‌دهد. اما سوی دیگر این نظارت کل برنامه هسته‌ای ایران است که بر مبنای تعهدات بین المللی تهران در NPT و پادمان‌ها پی گرفته می‌شود. آژانس چند ماهی است که از نحوه همکاری تهران در این زمینه نارضایتی خود را ابراز کرده و می‌گوید درخواست بازرسی از چند مکان از سوی ایران بی پاسخ مانده است. این نارضایتی در گزارش مجزای رافائل گروسی به شورای حکام در حدود دو ماه پیش به صدور قطعنامه توبیخی علیه ایران منجر شد. تهران میگوید مبنای درخواست و سوال آژانس اسنادی است که اسرائیل از ایران رو بوده و از همین رو قابل استناد نیست. مقام های جمهوری اسلامی بر این باورند که پرونده ابعاد احتمالاً نظامی برنامه هسته ایران یا همان PMD 5 سال پیش بسته شده و نمیتوان دوباره آن را گشود. این رویکرد تهران مورد قبول مدیر کل تازه نفس آژانس نیست. آقای گروسی پیشتر تاکید کرده بود که این سوالات آژانس درباره فعالیت‌های ایران در حدود 2 دهه پیش ارتباطی با پرونده PMD ندارد و نهاد تحت هدایتش وقتی با نقطه ناروشنی در یک روند مواجه شود درباره آن تحقیق کرده و خواستار پاسخگویی و دسترسی می‌شود. رافائل گروسی روز جمعه هم پس از دیدار با مایک پومپئو باز هم بر این درخواست تاکید کرد. او با بیان اینکه جلسه خوبی با وزیر خارجه ایالات متحده داشته گفت آژانس درخواست دسترسی داده که هنوز اتفاق نیفتاده، اما کار بر روی این موضوع ادامه دارد. آقای گروسی که تاکید کرده هدفش دریافت مجوز دسترسی است که برای جامعه بین المللی مهم است، ابراز امیدواری کرده که مسیر گفتگوهایش با مقامهای ایرانی به آن هدف ختم شود.
آنا کاویانی این گزارش می‌داد. آمار وزارت بهداشت ایران میگوید در 10 روز اخیر به طور میانگین در هر ساعت 100 تن به ویروس کرونا مبتلا می‌شوند و بین 7 تا 8 تن بر اثر این ویروس جان خود را از دست می‌دهند. در همین شرایط است که رئیس ستاد کرونای تهران میگوید شعله ور شدن بیماری در ماهای اخیر نتیجه خطای راهبردی بود است. بیشتر بشنوید از مرشد مشتاقی.
موج دوم نتیجه خطای راهبردی بوده. شعله ور شدن دوباره شیوع ویروس کرونا را فقط به حساب مردم گذاشتیم. مدام از سوی مسئولان گفته میشد که مردم باید خودشان مراقب باشند و فاصله اجتماعی را رعایت کنند، اما واقعیت این گونه نبود. این سخنان علیرضا زالی رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران است. اتفاقی نادر از زمان آغاز همه‌گیری ویروس کرونا که مقام‌های حکومتی ایران در جریان آن همه چیز دان و همه چیز فهم بودند و تنها مردم بی‌دفاع کوچه و بازار که به دنبال بازگشایی کسب و کارها و مراکز آموزشی در پی معیشت و کار ناگزیر خود بودند، باید بار شماتت و ملامت را هم بر دوش می‌کشیدند. رئیس ستاد مقابله با کرونا در تهران افزود مردم مجبورند برای بقا و ادامه حیات به فکر معیشت باشند، در حالی که شتاب زدگی در ایجاد بازگشایی ها می تواند افکار عمومی را به این سمت ببرد که بیماری خاموش شده است. وی تاکید کرد اگر نگاه واقعی به کرونا نداشته باشیم اعتماد عمومی را از دست خواهیم داد. علیرضا زالی پیشتر از اثر مثبت چرخشی شدن نوبت کار و مشارکت شهروندان هم سخن گفته بود.
به نظر میشه بیشترین میزان اثر بخشی در کاهش ابتلا و در کاهش در واقع بستری و به خصوص مسائل از این قبیل استفاده منظم‌تر از شهروندان عزیز ما در استان تهران هست، افزایش پروتکل ها و شیوه‌نامه‌های بهداشتی و بالاخره چرخشی شدن کارکنان که هم اثر خوبی در بحث ترافیکی در تهران اعمال کرده، به طوری که در اولین روز اجرای چرخش کارمندی 53% ترافیک تهران سبک‌تر شده بود.
بر اساس آخرین گزارش‌ها 26 استان کشور همچنان در وضعیت قرمز و هشدار قرار دارند و بیشتر بیمارستان‌های پایتخت درگیر ویروس کرونا هستند، به طوری که ظرفیت بیمارستان شهدای تجریش تهران تکمیل شده است. سخنگوی وزارت بهداشت ایران با اعلام شناسایی 2500 مورد جدید ابتلا به بیماری کووید 19 اعلام کرد:
در حال حاضر تعداد موارد بستری در بخش مراقبت‌های ویژه مراکز درمانی 3956 نفر هستند. متأسفانه طی 24 ساعت گذشته 169 نفر از هموطنان عزیزمون رو در اثر ابتلا به بیماری کووید 19 از دست دادیم که با احتساب این مجموع جانباختگان تا به امروز به 19331 نفر رسیدن.
باید در نظر داشت که این آمار مورد تشکیک کارشناسان داخلی و خارجی است که آمار واقعی را تا چند برابر اعداد اعلام شده می دانند. در همین حال رضا جلیلی خوشنود عضو ستاد مدیریت مقابله با کرونا در تهران با هشدار نسبت به تبعات تجمعات در شرایط شیوع ویروس کرونا تاکید دارد: اگر تجمعات پیش رو همچون آزمون‌های سراسری و مراسم و عزاداری‌های محرم محدود و کنترل نشود، تبعات ناشی از آن همچون افزایش شیوع بیماری با پاییز، یعنی زمان شیوع انواع آنفولانزا، همزمان شده و قطعاً با موجی شدید و سهمگین از بیماران مواجه خواهیم شد. سخنان و نظرات کارشناسان و متخصصان بر لزوم محدود کردن تجمعات است، در حالی که روز جمعه احمد علم الهدا امام جمعه منتسب آیت الله خامنه‌ای در مشهد گفت تمام دستگاه‌های کشور اعلام کردند با همه ظرفیت آماده اقامه عزا از یک مجلس کوچک روزه‌خوانی تا عزاداری در خیابان‌ها با رعایت دستورالعمل‌های ستاد مقابله با کرونا هستند و از این رو هیچ عذری برای تعطیل کردن این عزاداری وجود ندارد.
مرشد میرزامادی گزارش می‌داد. همچنان در میانه مجله شبانگاهی رادیو فردا با من مهرداد قاسمفر همراه هستید که امیدوارم همچنان تا پایان این مجله که 30 دقیقه دیگه از اون باقی مونده و گزارش‌های متنوع دیگه بمانید. در میان انتقادهای فراوان از ادعای روسیه برای تولید نخستین واکسن کرونا در جهان، مسکو گلمند شد که هدف تبلیغات سو قرار گرفته است. در همین حال ایران از واکسن ساخت روسیه استقبال کرد، استقبالی که برخلاف بسیاری از کشورهای جهان بود. آنا رایسکایا گزارش می‌دهد.
سفیر جمهوری اسلامی در مسکو اعلام کرد ایران از موافقیت روسیه در زمینه تولید واکسن کرونا استقبال میکند. کاظم جلالی به خبرگزاری سپوتنیک گفت ایران از ابتدای شیوع این بیماری برای تولید واکسن اقدام کرد و بخش از همکاری هایمان با روسیه در همین زمینه بود و از اینکه مسکو توانسته به موافقیت های مهمی دست یابد استقبال میکنیم. این اظهارات در حال بیان شد که سعید نمکی وزیر بهداشت ایران به خبرنگاران گفت حرف های زیادی درباره واکسن کرونا وجود دارد، اما عملا در هیچ جای دنیا به نتیجه قابل قبول نرسیدند. از سوی دیگر ایرج هریرچی معاون وی با بیان اینکه واکسن ساخت روسیه فاز سوم کارآزمایی بالینی را پشت سر گذاشته در مصاحبه با ایسنا تشریح کرد وزارت بهداشت ایران می تواند از دو طریق عمل کند: یکی اینکه واکسن تاییدیه سازمان بهداشت جهانی را داشته باشد و دیگری از طریق همکاری های دو جانبه با روسیه. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه سه‌شنبه از تایید رسمی نخستین واکسن کووید 19 جهان در این کشور خبر داد. مسئولین روس میگویند این واکسن تحت آزمایش های لازم قرار گرفته و اثر بخش بودن آن در ایجاد ایمنی ماندگار در برابر ویروس کرونا ثابت شده. اما این خبر با واکنش های متفاوت در داخل و خارج روسیه روبرو شد. به دنبال انجمن پژوهشگاه های بالینی روسیه که از وزارت بهداشت این کشور خواسته بود ثبت رسمی واکسن کرونا را به پایان تمام دوره های آزمایش موکول کند، الکساندر چوچالین سرپرست شورای اخلاق پزشکی وزارت بهداشت روسیه با استعفا از این سمت به رسانه ها گفت عجله در ثبت واکسن کرونا تلاش برای رکورد زدن و برنده شدن بود، در حالی که هیچ اطمینان از کارایی و ایمنی آن وجود ندارد. به گزارش CNN، روسیه به آمریکا پیشنهاد داد در زمینه تولید این واکسن همکاری کنند، اما واشنگتن این پیشنهاد را رد کرده و معتقد است واکسن روسی به قدری خارج از دستورالعمل‌ها و معیارهای بین‌المللی ساخته شده که حتی مورد توجه متخصصان آمریکایی قرار نگرفته. وزیر بهداشت آلمان نیز هشدار داد در این مرحله تزریق گسترده واکسن روسی می‌تواند خطرناک باشد. از سوی دیگر وزیر بهداشت اسرائیل گفت کشورش کشف واکسن ضد کرونا در روسیه را جدی تلقی کرده و آماده همکاری با این کشور در ادامه آزمایش های بالینی است. سازمان بهداشت جهانی پنجشنبه اعلام کرد هنوز هیچ اطلاعی درباره کیفیت و نتایج آزمایش های واکسن روسی ندارند، اما با مقامات روس در ارتباطند تا اطلاعات لازم را به دست آورند. روسیه مصمم است تزریق گسترده واکسن ضد کرونا را از ابتدای سال جدید میلادی آغاز کند. آنا رایسکا، رادیو فردا.
در پی کاهش شماری از محدودیت‌ها، دو هفته است که شمار مبتلایان به ویروس کرونا در برخی از کشورهای پرجمعیت اتحادیه اروپا رو به افزایش گذاشته. بیشتر بشنوید در همین باره از شهرام میریان.
یکی از کشورهای اروپایی فرانسه است که آلودگی به ویروس کرونا در این کشور در 24 ساعت گذشته به 2600 رسیده که این شمار از 3.5 پیش تا کنون بی سابقه بوده. به دنبال این افزایش دولت فرانسه بامداد جمعه پاریس و چند شهر این کشور را به عنوان مناطق پرخطر اعلام کرد و با ارسال دستورالعملی به مقام‌های محلی اختیار داد محدودیت‌هایی را در جهت کاهش شیوع ویروس کرونا به کار بندند. همزمان دولت بریتانیا هم اعلام کرد مسافرانی که از فرانسه، هلند و چند کشور دیگر اروپایی از روز شنبه وارد این کشور شوند باید روی دو هفته ماندن در قرنطینه را حساب کنند. دولت فرانسه اما به این تصمیم بریتانیا اعتراض کرده. آلمان دیگر کشور اروپایی هم اعلام کرده در شبانه روز گذشته 1450 تن در این کشور به این ویروس آلوده شدند. بازگشت مسافران تابستانی از سفر، برگزاری جشن‌های مختلف و دیدارهای فامیلی دلیل اصلی این افزایش ذکر شده. به گفته وزارت بهداشت آلمان، سیستم و سامانه مراقبت‌های بهداشتی در این کشور از آن توان برخوردارند که مبتلایان را مداوا کنند، ولی با این حال نباید فراموش کرد هر آلودگی تازه کار پزشکان و مسئولان بهداشتی در آلمان را سخت‌تر می‌کند. یونان کشور توریستی و گردشگری اروپا هم با افزایش مبتلایان مواجه شده و در 24 ساعت اخیر بیش از 260 تن درگیر این ویروس شدند. این شمار اگرچه در نگاه اول اندک به نظر می‌رسد، ولی یونان از آغاز شیوع ویروس کرونا در اروپا تا کنون با 5800 مورد بیماری روبرو شده و در مجموع 216 نفر هم در اثر این ویروس جان باختند. برای مقابله با این افزایش دولت یونان از مسافران کشورهای حوزه بالکان و شماری از ممالک اروپایی خواسته تا اطلاع بعدی به این کشور سفر نکنند. نروژ در شمال اروپا هم برای آن که از پیامد افزایش شمار بیماران کووید 19 در امان بماند، مرزهای خود را از روز شنبه به روی شماری از کشورهای اروپایی می‌بندد. لهستان، هلند، سوئد و دانمارک جزء این کشورها هستند. اگر مسافری از این ممالک وارد نروژ شود، باید به مدت 10 روز در قرنطینه بماند. شهرام میریان، رادیو فردا.
بسیار خب، پیش از این که مصاحبه اختصاصی مایک پومپئو وزیر امور خارجه آمریکا رو با خبرنگار رادیو اروپای آزاد رادیو آزادی بشنوید، با هم بشنویم پیام‌های شنوندگان رادیو فردا رو که پیام‌هاشون رو برای ما فرستادن، همکارانم تعدادشون انتخاب کردن برای این ساعت مجله شبانگاه.
جناب آقای روحانی فرمودن که ما در ستاد ملی کرونا با خرد جمعی تصمیم گیری میکنیم. خیلی هم عالی. فقط من این نکته رو متوجه نشدم که طی این 40 سال هر چقدر آدم بی خرد و چاپلوس و مداح و بادمجون دور قابچین بود شما جمع کردید دور خودتون، حالا چطور این عده بی خرد میتونن از خودشون خرد جمعی در بکنن ما متوجه نمیشیم. شاید بهتر باشه اسمشو بذاریم بی خردی جمعی.
تصور میکنم این آقای روحانی به نوعی دچار زوال عقل شده باشه، چون هر چقدر که کارشناسان مسئله درمانی و پزشکی مملکت به صورت‌های مختلف تذکر میدن و هشدار میدن که تجمع‌ها میتونه باعث انتشار و ابتلاع تعداد زیادتری از مردم باشه، ایشون باز روی حرف‌های در واقع بسیار نادرست خودش پافشاری میکنه و اصرار داره که این عزاداری‌ها انجام بشه.
وزیر نفت گفته که ما همیشه موافق خصوصی سازی پالایشگاه ها بودیم. کارخونه یا به هر حال جایی رو که خصوصی کردن آیا آماری دارن نشون بدن که واقعا به نفع کارگر بوده، سود داشته، به نفع جامعه بوده؟
آقای رئیسی فرمودن که من دستخط از امام دارم که آستان قدس رضوی از دادن مالیات معافه. من میخوام بگم آقای رئیسی، ما هم صداشو داریم و هم تصویرشو که گفتن آب، برق، گاز مجانیه، پس بنابراین ما هم نباید بدیم دیگه، درسته یا نه؟
آقای واعظی فرمودن که روزهای پایانی تحریم هستیم،